آقای ایزدهی، 11 آذر 98.
السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا و القاسم الصفا محمد،
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. بحثی که از دیروز ما شروعش کردیم بحث مهاجرت هست که عرض کردیم ادبیاتش در فقه شیعه ادبیاتی است که مهاجرت از سرزمین کفر به دارالاسلام و مهاجرت مثل حالایی که از یک کشور به کشور دیگه باشه قطعا مد نظرش نیست و با توجه به اینکه این مرزهای ملی سابقه خیلی درازی بیش از 300 سال نداره یا یکم تر بیشتر و قبلا هم چنین چیزی اصلا نبود که مرز ملیه به معنای ملیت و هویت و اینها بیاد و مردم رو توی یک اقلیمی جمع بکنه و اینها به مثابه یک واحد و همه اختلافاشون در بیان که بعدش هم شما وارد اینجا بخوای بشی باید مثلا پاسپورت داشته باشی، که بعد باید شناسنامه داشته باشی، که بعد باید اقامت داشته باشی، که اگر نداشته باشی نمیتونی اونجا بمونی، نهایت میتونی توریست باشی یه چند بمونی برگردی مثلا تا دو با اجازه. چنین چیزی ما قبلا نداشتیم، مثلا چنین چیزی اصلا صورت مسئله نداشتیم و بازم عرض کردیم که بحث مهاجرت و معنای مصطلح امروز یک بحث کاملا مستحدثه ایست که ولی اینکه ما بتوانیم نشانه‌هاش رو از برخی از ادبیات روایی و فقهی در بیاریم و در موردش بحث کنیم، اما اصل این قضیه با این عبارات در بحث مهاجرت و هجرت از اون معلوم نیست، منطبق هم باشن و از هم بخواد اینها از هم در بیان. و چند تا مسئله هم گفتیم بحث مهاجرت داره، از بحث پناهندگی و سیاسیش گرفته که بحث مهاجرت هست تا بحث های مهاجرت از دارالاسلام به دارالکفر، از دارالکفر به دارالاسلام، بحثایی که به تبع برای زنها پیش میاد که حالا اگه مسلمان شد باید بیاد مهریه چی میشه، باید مهریه شو شوهره بده، دولت بده، از این طرفی دولت میتونه منع کنه کسایی که نرن جای دیگه، تضمین بگیرن جز کاری حکومت حساب میشه یا نمیشه. تعبیر مشهور از تعرب بعد از هجره که ادبیات ما زیاد و فراوان هر جز گناهان کبیر بر شما شده و نهی شدید شده، مرادش چیه؟ آیا به معنای این هست که اگر کسی از دارالاسلام و دارالکفر و بعد برگرده زمان پیامبر از مدینه، از مکه میواد از مدینه، بعد از مدینه دور میرفتن مکه، این شما در رو بعد از هجره، آیا به معنای این هستش که کسایی که دارالکفر حالا میارن مثلا از اروپا برن میشه میاد ایران 3 سال 4 سال 5 سال مهاجرت تحصیلی داره به تعبیری، بعد نباید برگرده یا اگر موند مثلا باید بمونه و بیشتر ایدم مهاجرت به دارالخلاف، من در یک فرمی نشین مثلا از اونجا باید اومد تو دارالایمان و دوره بر نگشت یا باید مهاجرت کرد، مهاجرت مقدمه تبلیغ و دعوت، بحثایی که مفصل دارد و طبیعتا باید در موردش بحث بکنیم. اما اولین مسئله‌ای که محل بحث شده و آقایان در موردش بحث کردن، متأخرین هم بحث کردن، مرحوم محقق صاحب شرایع بحث کرده، مرحوم خود صاحب جوار به تبع بحث کرده، دیگرانی هم معاصرین بحث کردن و اخیرا نگاه میکردیم آقای بهجت هم توی کتاب الجهادش این بحث رو مطرح کرده، بحثش اینه که این مهاجرت و این عدم هجرت هجرت از دارالکفر به دارالاسلام آیا مخصوص زمان پیامبر هست یا زمان حاضر هم موضوعیت داره. یک عمده بحث هم سر یک روایتی است که پیامبر نقل شده و پیامبر منتفی دانسته است. بعد از اینکه مکه فتح شد هجرت رو منتفی دونسته و بعد یا گفتن که حالا هجرتی منتفی شده، پس معنایی که دیگه ما چنین چیزی نداریم هجرت. هجرت مسئله بشر نزولش، هجرت از مکه به مدینه بود، مکه هم که فتح شد دیگر ما هجرتی نداریم. کل ادبیات هجرت که میگن مثلا کفر به دار الاسلام بیاد، ما رو اونجا هست، دیگه چیز دیگه نداریم. و علت ظاهر هم به برخی از اهل سنت فقط مستنده، اونم برخیشون و عمده اهل سنت و چه بسا تمام شیعه قائلن که نه هجرت تمام نشد. و یه علتش هم شاید معنایی که از هجرت میکنن تا رو عرض میکنن. روایتی که این وسط هست که حالا روایت من اونی که نقل کردن لا هجرت بعد الفتح، روایت ما رو سنیه، روایت سنت هم نداره. یه روایت من رفتم از مجمع اهل سنت هم یادی پیداش کردم، به این روایت مفصل هست، عبدالله بن عباس نقل میکنن تو صحیح بخاری اومده، اما اونی که ازش نقل میکنن همینه که لا هجرت بعد الفتح، بعد از فتح که کردن دیگه هجرت نه. استدلالشون هم همینه که هجرت برای چی بوده؟ هجرت از مکه به مدینه، از این بابا که اونایی که در مکه بودن معمولا معرض اذیت و آزار بودن، معمولا اقامه شریعت در اونجا به سادگی ممکن نبود و اقامه شریعت هم باید انجام بشود. این نکته رو بگم دیگه، وقتی اقامه شریعت رو بعدا به قضیه باش بحث میکنیم، وقتی میگیم شریعت در مواردی که مرادمون باید بالجهر باشد، شعار باشد، بالاشعار باشد به تعبیری، غلط اونهاست. مثلا نماز، مثلا روزه، مثلا عدم شرب خمر، چیزایی که به صورت عادیه یا اذان گفتن، چیزایی که بالاجهاره، اینها رو باید در جامعه بالاجهار مطرح کرد، همه هم ببینن. اما اگه یه جایی مجبور بشی یا باشی که انجام بدیم، یعنی اینجور نباید بشه، باید بتونی آزادانه بدون قید انجام بدی. اگه چنین قیدی بود برو توی سرزمین مادر به طبیع ام القرا. در مکه چنین فضای میسر نبود، نمیشد این عمل انجام بشه. به همین خاطر پیامبر هم مردم رو امر میکرد، مسلمان ها رو، که از اونجا مهاجرت کنن بیان توی مدینه. اما بعد از اینکه مکه فتح شد پیامبر فرمود آه دیگه مهاجرت نداریم، همونجا باشید. حالا این شأن نزولش چیه؟ چرا این عبارت گفته؟ فقط به همین مقدار محدود مراد هست، کیفیت دیگه ای فرمی کن. کیفیت دیگه مراده که من عرض میکنم، حتما روایت رو اشکالاتی برش میتوانند بار بشه رو عرض کردم، اما روایت رو اصلش رو بده بخونم تا بعد اشکالی رو که به ذهن میاد که این روایت اصلا در این مقام هست یا نیست. صحیح بخاری صفحه 1834 اشتباه کرده. فقد روا عبدالله ابن عباس در صحیح بخاری قال النبی صلی الله علیه و سلم یوم افتتح مکه، روزی که مکه فتح شد پیامبر فرمود لا هجرت ولکن جهاد و نیت. این تعبیری که لا هجرت بعد الفتح چنین تعبیری هم نداره، اون تعبیر انگار برداشت از این روایت هست. اما اصل روایت اینه یوم افتتح مکه قال النبی یوم افتتح مکه لا هجرت ولکن جهاد و نیه. وقتی مکه فتح شد از این فرمود که دیگه هجرتی در کار نیست، اما باید جهاد کرد و اون نیت هم شاید به این معنا باشه، شما تو گفتن این رو، خود اهل سنت هم گفتن، یعنی نیت مهاجرت داریم اگه مثلا فداش بشه، اما دیگه نیازی بهش نداریم، اما جهاد رو باید بریم انجام بدیم به خاطر اینکه توسعه اسلام بشه. و اذ استنفرتم فانفروا، اگه طلب نفر شد از شما که بیاید برید به سمت جهاد، برید. فان هذا بلد حرم الله یوم خلق السماوات والارض، سرزمین مکه یک سرزمینی است که بلد حرام هست، خدا حرمت برش قائل شده و هو حرام به حرمت الله الى يوم القيامه و انه لم يهل القتال فيه، جنگ هم توش جایز نیست لأحد قبلی و لم يهل لي الا ساعه، برای من فقط یه ساعت مجاز شد که بیم مکه رو فتح کنم و سلام، یه جنگ توی مکه جایز نیست الا ساعتا من نهارم، پس شب هم نمیشه بیام هم لکنم. فهو حرام به حرمت الله الى يوم القيامه لا يؤذد شوكه، حرمتش و عظمتش باید برقرار بمونه، ولا ينفر سيده، سیدش رو نمیشه فراری داد و یا کشت و از بین برد، ولا یلتقط لغته، که اگه چیزی پیدا کردی اونو دیگه تمام دست بزنی به زموجه بمونه، الا من عرفه هم اگر اینکه بشناسی مالی چیه. تعبیر اینطوری، یعنی روایت مرادش اینه و به ذهنم میاد که این روایت شأن نزولش اونی که بعدا ازش استناد کردن اهل سنت که حالا دیگه جهاد نداریم چی دیگه هجرت نداریم نباشه، به چند علت علی ظاهر این حرف درسته نیست. نکته اول، اصلا روایت عامه است، نمیشه بهش اعتماد کرد. حالا در نهایت بگیم یک روایتی که الان عرض کردیم مفادش مفاد قابل قبولیه، مفادش مفاد غیر موجه این نیست، از اینکه مکه در اون نمیشود جنگ کرد، در اون حرمت دارد، نمیدونم لعیدش اینطوریه، سیدش اینطوریه، این عبارتی نیستش که ما این حالا چون اهل سنت گفتن قبول نمی کنه. این مفادش و وزانش خیلی عجیب و غریب نیست و نسبت به موازین ما هم صادقه. لذا فارغ از بحث سند و اینکه تو صحیح بخاری اومده و که تو ادبیات ما وجود نداره، میشه به این عبارات اخذ کرد، عبارات قابل اخذ، عبارات قابل فهمه و لباس دیگه از شیعه اون رو تایید میکنه، لذا سندش رو به خیال میشیم. مسئله دوم اینه که این تعبیر حالا لا هجرت بعد الفتح، یا اون تعبیری که اینجا داره لا هجرت، این که هجرت نیست، آیا سنخش اخبار یا انشاءه؟ یه وقتی میگی لا هجرت، ای لا تو هاجرو، یه مهاجرت نکنید، خب یه بحثی، یه وقتی میگی نه لا هجرت، اصلا لا نفی جنس دیگه، اصلا هجرت موضوعش از بین رفت. چرا از بین رفت؟ خب فرض این بود که سرزمینای کافر فارغ از حجاز مسلمون ندارن، اصلا سرزمینای داخل حجاز که مسلمون دارن، آخرین جایی که فتح شد میشه مکه، بقیه همشون فتح شده، خب همه دارالاسلام دیگه، به کجا بیاید مثلا مهاجرت کنید؟ از اینجا بلند شید برید مثلا مدینه که چی بشه؟ اصلا موضوعش از بین رفت. فرض مهاجرت فرضی بود که شما از مدینه، از مکه بخواید برید مدینه، به خاطر مشکلاتی که وجود دارد و مهاجرت از دارالکفر دارالاسلام کفر نیست اصلا. اینکه لذا بعد از اینکه فتح شد، گویا این روایت میخواد یه اصلا موضوعش از بین رفت، لا هجرت، هجرت دیگه نداریم. لذا حکم به عدم هجرت نیست، اعلام به عدم هجرت هست از باب اخبار، خبره. این نکته اول که موضوعش از بین رفته. نکته دوم، آیا این یک اخبار قضیه شخصیه یا قضیه حقیقیه؟ لا هجرته بعد از اینکه مکه فتح شد، پیامبر میره توی مکه و فضای مکه وجود دارد، مکه دیگه مثلا میشه و دار اسلام، آیا پیامبر داره قضیه خارجیه خبر میده که خب اینجا مکه فتح شد دیگر هم از اینجا دیگه مثلا مهاجرتی نیست، یا نمیشه، یا نکنید اصلا، حتی بگه نکنید، اما به کی؟ به مکیان نسبت به مدینه باشه. آیا از این میتوان تسری داد به همه موارد؟ ولی اینکه ما ادبیات ما میگیم که پیامبر یک جایی که گفت مراد یک جا نیست، حکمی علل واحد حکمی علل کثیرین، این تعبیر پیامبر هست. یکی هم گفتم مرادم یه نفر نیست، اما سر جای خودش. آیا همه عبارات پیامبر همین جوریه؟ یعنی اگر یک چیزی گفت برای همه صادقه، یا نه ممکن یک جای اختزای خاصی داشته باشه، قضیه شخصی است، حقیقی است. اگر احتمال جدی داریم که این قضیه حقیقی است، ببخشید قضیه خارجی است و قضیه حقیقی نیست، خب ما رو همینجا دیگه تسلی نمیدیم. اون چیزی که بعضا مستند است به اخباری ها که امام صادق مثلا میگه اشهد ان لا، مثلا چی داره اون، یا اسماعیل اشهد به فلان، میگه شهادت بده مثلا که خدا یکی و فلان، که اینا میگن خب چون امام صادق گفته مثلا اینطوری، بعد ما میگیم یا اسماعیل اشهد، بعد یه اسماعیل رفته بقیه نداره که. اگه فرض کردیم قضیهش خارجی هست، این طبیعتا باش بحثی نداره. نکته سوم بحث مکه هست. اصلا ما ادبیات ما میگه مکه نباید هیچ وقت از مسلمان خالی بشه، که بلنشن از مکه بلنشن برن مدینه، خب مکه خالی میشه. مکه ادبیات میگوید که اگر دور خانه خدا خلوت شد و زائر نداشت، حاکم باید بره پول خرج بکنه، مردم رو ببره اونجا که دور خانه خدا شلوغ باشه. لذا میگن تا وقتی که دور خانه خدا شلوغ است، اسلام برقرار است. خب مکه ها بمونید، چه بسا برعکس بشه، اصلا برگردید به سمت مکه که مکه بمورد. خلاص این حکایت باشه دیگه، اصلا بحث سر مکه و مدینه است، بحث بقیه نیست. که حالا قبله هم هست و بالاخره اجتماع در اون ضرورت دارد و فلان. اون نکته من رفتم میگین عمدتا فضای مکه، فضای آخرین شهری است که تقریبا فتح شده، آخرین قلعه است که مشرکین وجود داشتن و فتح شده و سلام. خب دیگه چه دیگه نیستش که خب کسی مهاجرت کنن، اما یه به این معناست که دیگر از این به بعد هجرتی نباشد، این روایت شابه اون نیست. یک روایت دیگه هم داریم در قبال این روایت که بادم خود اهل سنت نقل کردن، یه اصلا سنت که ادبیاتش ادبیات سنی هست، ادبیات شیعه نیست. اینکه حالا چرا آقایون این بحث رو مد نظر قرار دادن سر جای خودش، اما ادبیات من در قبالش یک روایت دیگه این نقل شده که اون روایت هم به معاویه مستند، یعنی روایت ظاهرا ناقلش معاویه است. لا تنقطع در قبال اون روایت، اون روایت میگه هجرت، لا هجرت بعد الفتح یا لا هجرت، در قبالش این روایت معارض هم وجود دارد که لا تنقطع الهجرت حتی تنقطع التوبه، هجرت منقطع نمی شود مگر اینکه توبه منقطع بشه، ولا تنقطع التوبه حتی تحت الشمس من مغرب ها، و توبه هم از بین نمیره مگر اینکه خورشید از مغرب بخواد طلوع بکنه، اینم که امکان نداره. پس مراد از هجرت یعنی اینکه شما از دارالکفر و ملاک کفر به ملاک اسلام برگردین. هر وقت کفر هست هجرت هم هست، هر وقت دارالکفر هست دارالاسلام هم هست ما هجرت هم هست. از اون منافاتی با این نداره که ما بعد از پیامبر هم این تعبیر رو داشته باشیم. به نظر من این روایت رو از پیامبر نقل میکنه اگه اشتباه نکنه، ولی اینجوری یادم نمیاد. اینو از کجا نقل کرده؟ ابن حجر اسقلانی که اون صفحه هست. خب این رو هم مرحوم صاحب جواهر، این رو این خود اینکه هجرت باقی است الی یوم القیامه، تعبیر سریع مرحوم صاحب جواهر و مرحوم محقق و این هاست که مرادشون این که خلاف یا بین ما نیست، که هجرت همواره هست و ملاک هم وجود داره، لذا باید کسی که در دارالاسلام هست در دارالکفر هست مهاجرت کنه دارالاسلام، اونجا نمونه. به علل مختلفی که تعبیر مرحوم صاحب جواهر اینه، فل هجرت و باقیتون مادام الکفر باقیه، تا وقتی کفر باقیه هجرت باقیه، کما سر رهبی الفاضل و شهیدان و غیره هم تصریح میکنن. بل لا اجدو فی خلافن بیننا، ما اختلافی نیست این قضیه بین ما، اینکه مهاجرت کردن قطعی روش بحثی نیست. و ظاهر المسالک انحصار المخالف بعد العامه. فقط مرحوم شهید میگه که برخی از عامه مخالفم که میگن که وقتی مکه فتح شد هجرت تمام شد، یاد موضوع هجرت داره، فقط همون رو که بحث میکنه. و از ابن قدامه از اهل سنت باز نقل شده که این تعبیر دارن که و حکم و حکم الهجرت باقن لا ینقطع الی یوم القیامه فی قول عامه اهل العلم. اون اهل سنت میگن همینجوری هست و هجرت باقیه. یه بحث دیگه هم همینجا مطرح کردم چون ساعتم بود رفتم بحثم فکر می‌کردم طول می‌کشه اصلا خیلی خود این ادبیات و این که از بلد ببینید کی گفته و کجا گفته و چرا گفته و خود این انقدر خودش وقتگیر هست که ببینید این عبارت کجاست که نقل کرده. برخی هم گفته نه، مراد از هجرت بحث دارالکفر و دارالاسلام نیست، مراد این استش که شما توی یه منطقه‌ای هستی که اون منطقه عمدتاً کم سوادن، بی سوادن، عمدتاً دین خبر ندارن، شریعت خبر ندارن، و شما از اونجا به خاطر اینکه دین رو خبر نداری باید بری یه جایی که دین رو خبر دارن، دین تو شریعت تو از اونجا یاد بگیری. لذا به اهل بادیه، اهل صحرا حکم میکنن که شما بیایید توی شهرها و توی شهرها مثلا احکام اسلام رو یاد بگیرید. حتی حالا فکر کنم توی مسابقه بیشتر مسابقه هم توی شهرها بیاد توی شهر یاد بگیرید. لطفا اونها اقلی همین باید چه مصبتر و مفهمونتر شده. داره فقط قیل ان المراد من الهجره هی هجرت الاعراب من البوادی الى الامصار، بادی بودن شد دو شهر رو بیان لحتیاج برا تعلم دین و شریعه خجر دینشون یاد بگیرن. ولما کان و در ملاک غیر مختصم به زمان النبی بل یبغل یوم القیامه فل هجرت من البوادی حالا یا بعد بادیه او فقر جایی که نه بگو به جایی اینکه بگو بادیه ملاک در بادی و دار کف یکیه. در بادی اسلام خبری نیست، مبانیش خبری نیست، خیلی اطلاعی ندارن. تو دارالکفر هم میتونن اونجا طرف مسلمان شده، مثلا خیلی از این مسلمانایی که الان مثلا توی شرق دورن مثلا اصلا نمیدونم شیعه و سنی چیه، اصلا میگن اسلام دیگه یعنی چی شیعه و سنی، یعنی اینکه حکم این با اون فرق میکنه، اصلا حرفا نمیدونن که یه مسلمان میگن خیلی قول میگرد این المستطفین من الرجال مستطف هم دیگه نمیدونن. خب برنش رو یاد بگیره، حالا یا یه نفر از اون یاد بگیره برنش رو دامت مصطفی مثلا بیاد یاد بگیره برگرده، یا هرکس برگرده دیگه بیاد اینجا یاد بگیره بر اساس مدید آیه نفس که بیاد یاد بگیره برگرده. لذا یا توی بادیه یا منطقه ای که حضرت ملاک تابع مثل بادیه است بیان یاد بگیرن برگردن. البته بعضیش هم برگشتن نیست اینجا، اینجا بعضیشون اگه برگردن شد به همون اتر و بدت اجرا مبتلا بشن و هم میگه برن یه جایی که هست یاد میگیرن، میشه اقامه شهاره که میشه یاد گرفت. او فقول من المناطق التي لا يمكن لا تمكن معرفت و دین الان على نحو المطلوب الى المناطق التي غلب فيها تعليم الاسلام، اونجا این اجرت مطلوبه. و به هاد الملاک یجب لمن اسلم فی دار الحرب، حالا به هر طرف اونجا مطمئن شده او دارو شرک این یه هاجر ایلا دارو اسلام فلنش به دارو اسلام بیاد و اینجا زندگی کنه. لما فی ها من امکان تعلم دین و لحکام هم طبیعتا بدارد. روایت هم هست که روایت هم باز به عمر مستند هست، انگار او گفته که انگار به این حرف رو روز کلان در روایت از معاویه و عمر داره لاتون که هو اهل مکه و اهل مکه ازدواج نکنید فا انهم اعراب، اهل مکه اعراب هن یعنی کم سواد هن، معناش اینه که یعنی اینا
از اسلام خاصی نمیدونن. این اعراب مولد از اعراب یعنی کسایی که کمتر از دینن، یعنی بادیه‌نشینا، یعنی اون کسایی که معرفت دین خیلی گیرشون نیومده. این مقدار تبرسی نقل کرده تو مجموع البیان از عمر نقل شده. اما همون ملاکیت ما هم نیست که باید مالکیه، ما هم که این تعبیرش که بین نام اعراب به مکه تعبیر اعراب میشه. مثلا حالا نکته مهمش اینه که آیا مسئله هجرت از یک جای مثل دارالکفر به دارالاسلام یک حرف یک تعبد یا نه؟ آیا مستند هست به مبنای عقلایی که عقل انسان بهش میرسد و ملاکش رو میفهمد؟ این که آیا مثل نماز مادام الکفر باقیان یجب یا نه، ممکن است زمانی یجب یه زمانی یحرم، مثلا تابع ملاکه. بعد از بحث مهاجرت هم تعبیر داریم که چند گونه مهاجرت داریم، یکیش اصلا این که ممکنه قائل به حرمت بشیم به خاطر اینکه مسلمان اونجا هستن، چه اونجا منطقه مثلا استراتژیک مدت مسلمان باشه بهتره. مثلا بحث هجرت بحث تعبدی قطعا نیست، این که تابع ملاک حتما ملاکش هم شارع گفت. اگه شارع نمیگه ما نمیدونستیم که از دارالکوه باید به دارالاسلام بیای به خاطر اینکه اون شعارتو بتونی به جهر انجام بدین. اگه ما بودیم ما میگفتیم خیلی خوب اونجا باش و به تقیه انجام بده و یواش هم انجام بده و باش. اما شارع میگه نه، شما توی دار کف که هستی نمیتونی اونجا بالخفا و به تقیه بیا توی سرزمین اصلی. آیا این سیاست و استراتژی پیامبر برای مکه و مدینه است که اگر مدینه افراد بیان از مکه فرار کنن، مکه را خلوت کنن، مکه معلوم بشه مسلمان ها زیادن و دیگه صاحب مکه نمونن، این استراتژی موجب میشه که موجب پیروزی و فتح اونا میشه؟ آیا مراد که طبیعت مقوله تاریخیه، مقوله دائمی نیست؟ یه وقتیه که نه، مراد اون نیست، مراد بحث اقامه شعائره. من شعائرم باید اقامه کنم، هر کجا تونستم میرم، نتونستم تونستم از اونجا باقی همو انجام میدم، نتونستم برم میشم میرم. یا اینکه مراد بحث تعلیم و تربیته، تعلیم علوم دینی است که آدم باید وقتی دیندار میشه بره از اصلش یاد بگیره و درست انجام بده، از اون مقدمه واجب، چون واجب هست که کار تو خوب انجام بدی، عبادت رو خوب انجام بدی، غلط انجام ندی. و من نمیدونم که اینجوری هست یا نیست، طبیعتا وقتی باید صحیح انجام بدی مقدمه تحصیلش هم لازمه، باید به یاد بگیری، لذا باید مهاجرت بکنی. اینکه ملاک کدومه و بر اساس کدومی که از اینا هجرت واجبه، اون تعبیری که از معاویه نقل شده معلوم میشه خود این مهاجرت هم، حالا تو بحث تعرب و بدل هجره اشاره فردا با هم مرور میکنیم، اما اون تعبیری که معاویه هم داره میگه لا تنقطع و توبه هجرت و حتی تنقطع و توبه. بحث هجرت نسبت به یک مکان و یک زمان و برای جای خاص نیست. هجرت یعنی هجرت از بدی به خوبی، از منطقه‌ای که اگر باشی بد میشی، اگر نباشی خوب میشی، اگر باشی تأثیر در تو میگذارد، نمیتوانی تو ایجاد بکنی، تو اقامه بکنی. بخش اینجوری هم دیگه، خدا رحمت کنه مرحوم حسن کمالی کرونا، یعنی زبانش رو هر کجا بری، یعنی بخوای نخوای این زبان کرمانیش همیشه اصلا نمیشه در ازش در بیاد. اصلا یعنی شو هر کجا بری، بعضی سریع جایی میرن حد میشن و اونو جا یاد میگیرن فلان. این یه جوریه که هر کجایی هم بری اونو مجموع شد دبونه یاد بگیرن، تا این دبونه یاد بگیره. میگفتی بند خدایی میگفت بچه شد فرستادی سردمین مثلا انگلیسی زمان یاد بگیره، بعد از یه سال دو سال رفت اونجا، حالا شوخیه تنزه، اما ملاک هم میخواییم، ملاکش مهمه. رفته اونجا بعد به این بچه ها گفته که من بچه من مثلا فرض کنه که مثلا حسین رو میشناسید بگیر بیاد، یا رو منطقه انگلیسی زبان دیگه باره یه قدیم مثلا خودش دور زده به انگلیسی بهشون گفته، یه امداد زده حسین برتی پر بیامو مثلا، خب یعنی رفته اونجا تو اون سرزمین اونا رو مثلا به زبان خودش آشنا کرده، خودش با خودش یاد نگرفته مثلا. بعد اینجوری یعنی آیه تابع اینه که شما یه جایی رفتی دیگران رو میتونی تربیت کنی و دیگران رو بیای به دین دعوت کنی، خب بمون. اما عادتا اینگونه نیست، عادتا وقتی طرف رفته فضای محیط و فضای غالب معمولا میاد یاد میگیره و حض میشه تو اونا. آیه ازا دینا هم تغییر میکنه، ای کسی نصف نیمه بلده، شما مثلا اون عبدالله مسعود رفته مثلا مکه، رفته مدینه، چند از اسلام بلده، چند تا آیه فقط نازل شده، همین میره اونجا بالاخره مردم اونجا رو مسلمان میکنه، نماز میخونه، نماز جمعه میخونه، تا اینکه اولیا پیامبر ببین بابا جون من موقع نماز صبح چراغای خونه روشنه، معمولا چراغا روشن میکنه نماز صبح، بس معلومه تاثیر گذار بوده. خب میگم تابع این ملاکا هست، لذا بحث مهاجرت خودمون رو وقتی بخوایم مطرح کنیم یه بحث عمدهش اینه که آیا اینها تابع بنای عقلا است، اصل عدم، از عدم منع، قاعده جواز، یا اینکه نه یک منطقی که باش وایسیم، منطقی که ما باید اگر تو دار کفر هستیم باید بیایم، یعنی کلا باید برگردن از سرزمین های کفر به دار اسلام. مگه جواب میده؟ مگه راه میده؟ مگه اصلا امکانات ما مگه اختصار میکنه؟ مگه بعد مگه نمیخواد شما اسلام رو توسعه کنید، اسلام رو توسعه بدید، چطور میخواد اون منطقه رو خالی کنید از مسلمان ها؟ این سیاستی که الان آفریقا نسبت به اروپا داره، عمدتا رفتن به اروپا و عمدتا هم مسلمان، از اون مسلمان معمولا آفریقایی، اما یواش 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 در منطقه مثلا دین اونجا ترویج پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه. به نظر میاد منطق بیشتر این که منطق تعبدی باشه منطق عقلایی، البته ملاک هست، لذا یومن قابل تغییره. یه روزی ممکنه ما بگیم که مهاجرت واجبه، یه روزم بگیم مهاجرت حرامه، بخاطر این ما تابع دعوتیم، تابع توسعه اسلامیم و این که بتوانیم موازین اسلام رو عدل‌تری پیادش کنیم. آره، یعنی البته این به این معنا نیست که ما یک قاعده‌ای بگذاریم که این قاعده انقدر سیار باشد که هر کسی بتواند خودش این وسط بگه خب حالا برای من آره برای من نه.
مثل چیز دیگه، مثل اون قاعده‌ای که
رهبری برای موسیقی داده بود، اگر برای تو شخص تو مطرب هست برای تو هم. خب اونجا تابع عنوانه دیگه، عنوان اونجا عنوان مطرب بودن و ترجیح و نمیدونم غناب و صوت لهب و اینا، اون عنوان اگر صادق بود برای من میگم صادق نیست،
عنوان لهب اونجا کنار، یه عنوان دیگه هم داشت برای شخص شما اگر طلب انگیز باشد حرام.
مهمش اینه که عنوان برای تو صادق یا نیست، که یه عنوان مطلق نداریم، لهو یا صوت انسان رو به لهو میندازه. یه وقتی میگه با صوتی که در مراسم لهو استعمال میشود، خب برای منم حرام است، برای اینکه من به لهو نکشم، برای اینکه برای من این حرکات حاصل نشه. یه وقتی نه، میگه قضیه شخصیه، یعنی عنوان تابع افراده، برای من اینجوری نیست، خب اصلا شاملش هم نمیشم. ما اگر بخوایم این نکته نقضش در اجازه که قانون رو به ملاک جز اگر بخوایم تعیین بکنیم، یه قانون قانون نیست، یعنی قانون دیگه اون سلطه و سیطره رو نداره، بگه آقا هر کسی اگر من حالا یه طرف بگم خب برای من نیست، واقعا شد باشه. اگه میخواد قانون باشد، یه وقتی میگه تو این مربوط به احوالات شخصیه است، خیلی خوب من تو خونه خودم نشستم، خودم و خودم خواستم نگاه بکنم یا نکنم، یه بحث دیگه است. اما یک وقت ملاک عامه، شما سر چهارراه وایسادی، میگه من میدونم چراغ راهنمایی برای این استش که با طرف مقابل کیا تصادف نکنم، امنیت عبور و مرور من تامین بشه. اما اگر این حکایت رو به مسابقه قانون اگه بخوام لحاظ کنیم، یا آقا جان شما باید پشت چراغ قرمز وایسی، چی میخواد در مقابل سبب باشه میخواد نباشه، ماشین باشه یا نباشه، اصلا لذا باید وایسی. یا آقا من که میدونم طرف مقابلم ماشین نیست، منم آزادم، برای چی یعنی که پشت ماشین وایسم؟ یه خود موجب هرج و مرج میشم، چون لازمش اینه که من امروز میگم من ندیدم، فکر میکردم نیست، نبود. خب اینا اگه باشه من نباید زور بگم، نباید بگم تو خلاف مرتکب شدی. لذا الان تو قوانین غرب اگه یکی از چراغ قرمز رد بشه و اگه یه نفر رو بزنه به جرم شبه عمد ازش باش تعامل میکنن، خب گفتیم وایسا دیگه، یعنی این حق مال اونوری هست. یه وقتی قانون به مثابه قانونه، قانون یعنی برای همه لازم الاجراست، ولو اینکه الان در کوتاه مدت ملاکش نباشه اما در دراز مدت هست، و اگر شما در کوتاه مدت ملاکش از بین ببرید، در دراز مدت اون سیطره و قدرت قانون از بین میره، این که اصلا جایز نیستش. وقتی میگه من اون کار ندارم، من به رادیو و صدا و سیما کار ندارم، خودت و خودت یه جایی اگر نشسته ای، اگر یک موسیقی داری گوش میکنی و لوازم و تبعاتی نداره، مثل اینکه من دارم گوش میکنم بعد یه نفر نشسته میگه آقا حاجی که داره گوش میکنه که، پس من هیچی، نه اون نه، گوش کنم یا نکنم، اگه برای تو مطرب نبود نه، اگه بود برعکسش، اگه برای تو مطرب بود گوش نکن، اگه نبود گوش کن. اما اگه به ملاک قانون میخوای یاد بکنی که اون رو از احوالات شخصی خارج بکنه، مناش این سینه نمیتونه بزنی، نمیشه بگی که این قضیه است که به خودت مربوطه، نه به جامعه مربوطه. لذا اصل در اینجا مثلا باید مشخص کرد، اصل در اینجا احتیاط است. اگر شکم که نبود گوش کنی، چون قانون برای همه است، برای همه اون ترفیه میگه من چیکار کنم، برای من هست یا نیست نمیدونم، هست یا نیست، یا برای من هست برای اون طرف دیگه همسایه‌ام نیست، برای من هست برای خانومم نیست، یک کسی رقاص عادیه براش، یک کسی تازه از حوزه علمیه قم رفته میگه اینا چیه، اینا کدوم فرق میکنه دیگه، وقت سنگ بند نمیشه. اگه قرار باشه که ما قانون رو به ملاک اشخاص قرار بدیم نه به ملاک قانون، سیطره که از این بحثایی که الان عمدتاً هست و ما پاسخش رو هم که میگن حکمت یا علته، ما عمدتاً این ببرد میکرد قانون ارجاع بدیم معمولاً دیگه، شاید میدونم قبلا بحث رو کردیم یا نکردیم. مثلا میگن کسی اگر مطمئنم که باردار نمیشه، مثلا شوهره یک سال نیست نبوده، اصلا مطابرت بوده، اصلا شوهره مرده بود خبر نداشتم، تازه خبردار شدم، خب الان اگر وقت طلاق شد عده داشته باشه نداشته باشه، یا داشته باشه، یا موقع سالم به موضوع شوهری نبود تا بعد عده ای باشد. اما ملاک، اما ملاک قانونه، ملاک قانون میگوید اگه شما این حرف رو بخوای بزنی، معناش اینه که این طرف میگه آقا جان من مثلا الان رحم ندارم، اون میگه دارم، اون میگه رحم من کار نمیکنه، اون میگه کار میکنه، اون میگه نمیدونم من تندکارم، اون میگه من کندکارم، اون میگه الان هیچ به هیچ بند نمیشه، یعنی قانون دیگه سیطره پیدا نمیکنه. باری قانون یا پشت چراغ قرمز وایسا، تمام. حالا من الان لوبرو ماشین هست یا نیست؟ بودم. عجله دارم ندارم؟ نمیدونم دیدم یا ندیدم، اصلا هیچ کاری ندارم من. در بحث ما باید قانون ارائه کنیم، چون بحثمون سر مهاجرت به مسئله وقتی شخص، یعنی وقتی قبل از زمان سلطه فقه بر جامعه داریم حرف میزنیم، اولا به صورت خاص تو بیا تو نه، یا فقیه هم بهش میگه آره تو بیا، تو میتونی تو نمیتونی، اشکال نداره، من کار ندارم. اما وقتی میخوام قانون حرف بزنیم که آیا هجرت مجاز است یا نیست، طبیعتا باید یک قانونی بگذاریم که این قانون بگوید هجرت مجاز است. حتی اگر میگیم هجرت مجاز نیست، هم بگیم برای این ملاک اگر دارد، تا این ملاک حالا همه باید مالیات بدهند، الا که قانون الا بزنی خراب بشه، میگه نه الا مشخصه، الا مدرسه، الا مسجد، الا مثلا حسینیه، اونم به مقدار مصرف متعارف معلومه، و الا اگر بگی نه مگر برخی از اماکن عمومی، همه دیگه متعی میشه، اصلا قانون دیگه قانون نمیشه. میگه من در خونه باز میکنم، میگم خب یه وقتی میان خونه روزه برگزار میکنه، بعد عمومیه، اون میگه اصلا چیز درش نمونه. مراد از بحث قانون باید فراگیر باشد، لازم الاتباع باشد،
و امکان الزام در او باشد. چون من به این اساس بتونم آقا تو نباید بروی، خب برای من فرق میکنه، برای اون من میتونم، اون نمیتونم. من مثلا فرض کن قدرت دارم دیگران رو مجاب کنم، اون یکی تاثیر وزیره، اون یکی اصلا معلوم نمیشه، اصلا سنگ سنگ بند نمیشه، اصلا باید قانون میگذاشت. آیا از در قانون اجازه است یا حرمت؟ این تابعین است که آیا این دلیل عقل است یا دلیل تعبده، قضیه خارجی است یا قضیه حقیقی است. نمیدونم اموری است که یومن فیومن تغییر میکند یا نمیکند، هر کدوم خودیم در جا خودش. به نظر میاد بحث هجرت با توجه به ادبیاتی که وجود دارد، ادبیات هجرت ادبیات بحث ما نیست. هجرت از یک کشور به کشور دیگر نیست، ملاکش هم یا ملاک اقامه شعائر یا تعلیم و تربیت، یا اینکه عمدتاً بحث‌های معرفتی و دینیه. هجرت برای اینکه انسان مطلوب‌تر بشه، به کمال بیشتر برسه، ایناست. اگر اینا باشد، اگه مثل کمال رسیدن باشه، قضیه شخصیه، کاری نداره، من هر کی خواست بره نخواست به خودش برمیگرده، حرمت شخصی دارد. اگر برای تعلیم و تربیت بود، مقدمه واجبه، مقدمه واجبه یا عمل به احکام اسلام این است که من خوب انجام بدم، پس باید انجام بدم، مقدمه واجب واجبه، اونو باید برگردن. اگر بعض اقامه شعائر، اقامه شعائر در اونجا نمیشود انجام داد، هر کجا که اقامه شعائر نشود باید بیای اینجا، اگه شد شد، نه تقیه هم نمیشه. اینو هر کدومش تابع اون ملاکی است که باید در مورد صحبت کنیم و اون رو تعیین کنیم. قدر مستقلش اینه که با توجه به اینکه اجماع داریم فقهای ما که هجرت تمام نشده و بعدی هم الا ماشاءالله بحث هجرت رو مطرح کردن، جز برک از اهل سنت صدرش این حرف رو نزدن که احتمال زیاد هم قضیه خارجیه و قضیه شخصیه و اینها هست، این به این عدله نمیتونیم استناد کنیم که ما هجرت نداریم. حالا اینکه هجرت ما الان چگونه خواهد شد، اون تعریف بدل هجرت هم انشاءالله فردا با هم مرور میکنیم که اصلا ادبیاتش چیه. مفصل تقریبا همه بحث کردن تعریف بدل هجرت رو، ببینیم ادبیاتش چیه، آیا به درد امروز ما هم میخوره یا نمیخوره، میتونیم نسبت به اون مفاد و امروز حکم بکنیم یا قرائت خاصی از اومد نظر انشاءالله بشه برای فردا.